سپاه‌ها و کاروان‌ها از اهمیت زیادی در آن دوران برخوردار بودند. سوم اینکه به منظور نشان دادن عظمت و قدرت امپراتورها و یا پادشاهان منارها ایجاد می‌شدند. به طور کلی ساختن مناره در افغانستان دارای سابقه طولانی است و از سده ششم به بعد مناره‌های زیادی در این کشور ساخته شده است. از جمله مناره‌های تاریخی افغانستان می‌توان به مناره جام و مناره‌های مسجد جامع هرات اشاره کرد. در داخل مناره‌های مسعود و بهرامشاه زینه‌هایی به شکل مارپیچ ساخته شده که به بالای مناره‌ها راه دارند. قدمت این مناره‌ها به حدود 800 سال می‌رسد که به صورت یادگاری تاریخی از دوران سلطان مسعود سوم و بهرامشاه بر جای ماندند. نحوه ساخت این مناره‌ها در هنر معماری اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارد. سطح این دو برج با الگوهای هندسی منظم تزئین شده و آیه‌های قرآن با موزاییک‌های تراکوتا روی آن نوشته شده است. در یک طرف این مناره‌ها اسماء خداوند و در سوی دیگر آن نام معماران این بناها به خط کوفی نوشته شده است. در قاعده این مناره‌ها تزئینات گچبری و نوشته‌های کوفی به چشم می‌خورد که نشان دهنده کانون فرهنگی، ادبی و هنری دوره غزنویان در قرن 11 است. در دهه 1960 میلادی در دوره کوتاهی تلاش شد تا از این مناره‌ها نگهداری شود. به همین سبب بر روی سقف آنها ورق‌های فلزی قرار داده شد. مناره‌ها بلندی بیشتری داشتند، اما بخش‌های فوقانی این مناره‌ها در سال‌های پیشین بر اثر زلزله و جنگ‌های داخلی ویران شده است. از طرفی برف و باران، سیل و آب گرفتگی‌های دوره‌ای که در منطقه روی می‌دهد بر سرعت خرابی این مناره‌ها افزوده است. تشکر از همراهیتان. تا آیا می دانیدی دیگر، خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
شاید که ساده بانگ درائه بارت پیامه از آشنایه.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parsuday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
شهر یا نفچرا دیده شبه من تا سر کل می دم چند روزه همچون میمان مثل تم در شهره آن نقچرا دیده شده من تا سر پل میرمم چند روزه دولت آبادم تماشا میکنم تماشا میکنم تماشا میکنم چند روز دولت آبادم تماشا میکنم تماشا میکنم تماشا میکنم جانب شیری تقابش چیدن گل میروم جانب شیری تقابش چیدن گل میروم عاشق دربار شاهم من زکابل میروم سخی جان با توکل میدم چند روزه همچون میمان مثل تم در شهر آن بخچرا دیده شده من تا سر پل میدم
ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. رئیس سابق شورای عالی صلح افغانستان با تاکید بر اینکه تنها صلح عادلانه سبب برقراری ثبات در این کشور می شود اظهار داشت که صلح تحمیلی افغانستان را بار دیگر به بحران می برد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، کریم خلیلی رئیس سابق شورای عالی صلح افغانستان طی سخنانی در ولایت بامیان گفت که همه مردم مناطق مرکزی این کشور از صلح عادلانه حمایت میکنند، اما امارت اسلامی قابل برگشت نیست. وی با تاکید بر افزایش خشونت‌ها و ضرورت آتش بس نیز اظهار داشت که وضعیت کنونی برای طالبان نیز قابل قبول نیست و دو طرف باید برای رسیدن به صلح قربانی دهند. رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان ادامه داد که صلح تحمیلی برای هیچ کسی و هیچ قومی در افغانستان قابل قبول نیست. صلح باید عادلانه و فراگیر باشد. خلیلی تصریح کرد ما در برابر صلح تحمیلی خواهیم ایستاد. اگر صلح عادلانه نباشد افغانستان دوباره به بحران و کشمکش خواهد رفت. این اظهارات در حالی مطرح می شود که کریم خلیلی 14 حمل نیز در بیانیه مشترک با 6 نفر از دیگر رهبران احزاب تاثیرگذار در افغانستان ضمن استقبال از نشست استانبول از دیگر جریان‌های سیاسی خواستند تا با همکاری یکدیگر از فرصت پیش آمده برای آوردن صلح در افغانستان تلاش کنند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با رد پیش‌داوری‌ها درباره جزئیات حکومت پس از صلح می‌گوید که هنوز روی ترکیب و چگونگی حکومت آینده سخن گفته نشده است. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه روز دوشنبه در دیدار با گروهی از فعالان زن افغانستان با انتقاد از برخی اظهار نظرها و پیش‌داوری‌ها درباره جزئیات حکومت آینده افغانستان گفت که در وهله نخست آتش بس، پایان خشونت‌ها و برقراری ثبات در کشور اولویت است. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با اشاره به نقش مهم زنان در حکومت آینده افغانستان گفت که در نشست آتی صلح افغانستان در استانبول ترکیه علاوه بر اعضای اصلی نشست نمایندگانی از زنان و جامعه مدنی به عنوان اعضای جانبی نشست حضور خواهند داشت. در این دیدار فعالان زن افغانستان نگرانی‌هایشان را از هر نوع معامله‌ای در مورد حقوق و دستاوردهای زنان با رئیس شورای عالی مصالحه ملی در میان گذاشتند. آنان گفتند که در حکومت پاساسول زنان نباید محکوم به عقب گرد شوند. نشست صلح افغانستان قرار است به میزبانی ترکیه و با مشارکت سازمان ملل متحد در ماه روان میلادی برگزار شود. سخنگوی قصر سفید اعلام کرد رئیس جمهور آمریکا خروج عساکر این کشور از افغانستان در اول ماه می را دشوار می داند. با گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره مباشر، جن پساکی سخنگوی قصر سفید در نشست خبری در واشنگتن اظهار داشت که رئیس جمهور بایدن همچنان معتقد است پایبندی به خارج کردن نیروهای آمریکایی از افغانستان در اول ماه می دشوار خواهد بود. در همین حال وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد همچنان خواستار پایان جنگ افغانستان از طریق مذاکره هستیم. در خبر دیگری با گزارش خبرگزاری فرانسه نیز آمده است که مسئولان افغانستانی روز دوشنبه اعلام کردند که اشرف غنی رئیس جمهور این کشور یک طرح جدید صلح را برای کنفرانس بین‌المللی که قرار است به منظور اثرگیری مذاکرات بین کابل و طالبان برگزار شود تدوین کرده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا قرار است درباره خروج کامل نیروهای آمریکایی که همچنان در افغانستان مستقر هستند تصمیم بگیرد. بر اساس توافقی که فوریه 2020 با طالبان در دوحه امضا شد، خروج کامل نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان تا تاریخ اول می پیش بینی می شود. بایدن پیش از این هشدار داد که عمل به این مهلت تعیین شده دشوار خواهد بود. این در حالی است که طالبان هشدار داد آمریکا مسئول پیامدهای این تصمیم خواهد بود. افزایش خشونت و ناامنی سبب فرار ساکنان ولایت تخار افغانستان شده است. محمد اعظم افضلی عضو شورای ولایت تخار در گفتگو با خبرگزاری آوا میگوید که جنگ و ناامنی در تخار سبب شده تا همه روزه ده‌ها خانواده از مناطق مختلف این ولایت به صورت غیرقانونی به کشورهای همسایه مهاجرت کنند. افضلی افزود حملات طالبان و عقب نشینی نیروهای دولتی در بیشتر مناطق تخار سبب شده تا سطح فقر و بیکاری به شدت افزایش یابد و مردم به خاطر نجاتشان از گرسنگی و فقر مجبور به ترک خانه هایشان شدند. این عضو شورای ولایتی تخار گفت که در شهر طالقان مرکز ولایت نیز 7000 آواره از سایر مناطق و ولایات همجوار تخار در وضعیت دشوار زندگی می کنند و حتی چیزی برای خوردن ندارند. محمد یاسین لبیب رئیس اداره مهاجرین تخار نیز گفت که مشکل اساسی در تخار این است که اگر بخشی به دست طالبان سقوط کند، دولت دوباره آن را تصرف نمی کند و مردم نمی توانند به خانه‌هایشان برگردند. تخار از ولایات ناامن در شمال شرق افغانستان است که اکثر بخش‌های آن در اختیار طالبان و یا در معرض تهدید این گروه قرار دارد. امسال 100 مدرسه در مناطق مختلف ولایت هرات در غرب افغانستان ساخته می شود. با گزارش خبرگزاری آوا، سید عبدالوحید قطالی والی ولایت هرات روز سه‌شنبه در مراسم افتتاح یک مدرسه در شهرک رازی ولسوالی کروخ ولایت هرات گفت که در سال روان قرار است بیش از 100 مدرسه با کمک دولت و افراد خیرخواه محلی ساخته و در خدمت مسئولان بخش آموزش قرار گیرد. والی هرات خطاب به مخالفین مسلح از جمله طالبان گفت که زندگی اسلامی و انسانی یکی از عناصر بزرگ تعلیم و تربیت اطفال است، ولی دشمنان مردم افغانستان به این اصل بی اعتقادند. زکریا رحیمی رئیس معارف هرات هم ضمن تشکر از مردم و خیرین شهرک رازی که با هزینه شخصیشان مدرسه ساخته و به اداره معارف اهدا کردن گفت که 1236 باب نهاد تعلیمی در سطح هرات وجود دارد که 313 نیازمند تعمیر است و تا سال 1403 همه مدارس در هرات بازسازی خواهند شد. وزیر امور خارجه ایران و رئیس جمهوری قرقیزستان دیدار و در مورد گسترش مناسبات دو جانبه رایزنی کردند. با گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که برای تبادل نظر با مقامات قرقیزستان در پیشکک به سر می‌برد، روز سه‌شنبه با صادیر چاباروف رئیس جمهور قرقیزستان دیدار و در خصوص موضوعات مورد علاقه دو کشور گفتگو کرد. ظریف در این دیدار با تبریک افتخار انتخاب چاپاروف به عنوان رئیس جمهوری قرقیزستان به ظرفیت‌های موجود برای گسترش همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های مختلف اشاره و از وی برای توجه به روابط دو جانبه قدردانی کرد. وزیر امور خارجه ایران در این دیدار با اشاره به اشتراکات فرهنگی و تمدنی دو کشور، رفاه، امنیت و آرامش مردم قرقیزستان را برای ایران با اهمیت ارزیابی کرد. رئیس جمهور قرقیزستان نیز در این دیدار با تأکید بر اهمیت توسعه همکاری‌ها با ایران، وجود مراودات سیاسی و استمرار آن بین دو کشور را بیانگر علاقه دو طرف برای ارتقای سطح همکاری‌ها دانست. چاپاروف با ابراز خرسندی از روابط پارلمان‌های ایران و قرقیزستان، وجود ظرفیت بالا برای همکاری‌های اقتصادی خصوصاً در حوزه‌های زراعت، دارویی و ساخت و ساز را یادآور شد. رئیس جمهوری قرقیزستان همچنین از کمک‌های انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران در زمینه مقابله با ویروس کرونا قدردانی کرد. ظریف در ادامه سفر منطقوی در آسیای مرکزی وارد بیشکک شد و پس از آن به ترکمنستان می‌رود. و سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران از رونمایی 133 دستاورد هسته‌ای ایران خبر داد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در گفتگو با ایسنا گفت که 15مین گرامی داشت سالروز 20 فروردین امسال 1400 در مجموعه سعدآباد تهران برگزار می شود و از 133 مورد دستاورد و پیشرفت صنعت هسته‌ای با حضور دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی رونمایی می شود. تشکر از همراهیتان با بخش خبری ساعت 4 رادیو داری به وقت تهران و کابل. در ساعت 6 مجموعه بعدی تقدیم شما خواهد شد. روزتان بخیر.
دومین بخش نشرات نیمروزی تقدیم شما سروران گرامی شد. آن دسته عزیزانی که موفق به شنیدن این بخش خبری نشدند می توانند در ساعت 6 شننده مشروع اخبار و همراه گزارش ها باشند. و زمان پخش برنامه در وادی نور رسیدیم که از شما عزیزان دعوت می کنیم و مدت 50 دقیقه این برنامه را شننده باشید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
منامی آغاز می کنیم که آکنده از لطف و مهربانی است. بسم الله الرحمن الرحیم. بار خدایا، همین که یاد پاک تو بر ذهن من می گذرد بزرگترین نعمت توست و همین که نام منزه تو بر زبان من جاری است عظیمترین لطف توست. ای شکوه مند بزرگوار، ای خدای یگانه، به ما توفیق ده تا تو را بشناسیم و از غیر تو روی برتابیم و تنها از تو بترسیم و بیم تو داشته باشیم، به حق قرآن عظیم و پیغمبر بزرگت.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم
محمد وآل محمد.
شنوندگان عزیز، قرآنیانه ارجمند سلام بر شما. امیدواریم قلب پرمهرتان همیشه سرشار از تعالیم قرآنی باشه و بسیار خوشحالیم که باز هم همراه شما عزیزان قدم مگذاریم به وادی نور و روشنایی. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-47 در فضای مجازی. خب به اتفاق شما دوستان عزیز و ارجمند خود برنامه امروز را آغاز می کنیم و با این بخش ها پذیرای حضور گرمتان هستیم. قرآن و اطرت اسماء الهی با جان شنیدن هدایت یافتگان کلید دانایی و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. عزیز، قرآن همراه با اطرت هست و آن دو ریسمان محکمی هستند که از سوی خدا به سوی خلق کشیده شدند و توسل به اطرت به هر نحوی که باشد عبادت هست. همراه با شما اولین بخش از برنامه امروز را با گویندگی خانم خالقی مشنویم.
قرآن و اطرت
با نام و یاد خدا و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. دوستان گرامی، سوده دختر اماره، محدث، ادیب، متوفای قرن اول هجری، از بانوان شجاع و دانا و فصیح و بلیغ بود و در گفتار ممتاز و از پیروان امام علی علیه السلام به شمار می رفت و با کلام و شعر خیش جهاد می کرد. در برابر معاویه حق کلام را ادا نمود و پایداری خود به ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام را اثبات کرد. فضائل سوده از داستان ملاقاتش با معاویه آشکار است. در کتاب کشف الغمه فی معرفت الائمه جلد اول صفحه 231 و 232 آمده است: سوده دختر اماره با بانوان قبیله همدان بعد از شهادت امیر مؤمنان علی علیه السلام نزد معاویه رفت. هنگامی که وارد شد معاویه با او گفت: تو همان کسی هستی که در مدح علی و مذمت ما شعر گفته ای؟ سوده گفت: بله، من از حق روی گردان نمی شوم. سپس دو بیت شعر در مدح امام علی علیه السلام سرود که ترجمهش این است: درود خداوند بر آن مزار که عدل و سخا دارد آنجا قرار، نباشد برایش نظیر بدر، خصال نکویش شده ماندگار. معاویه گفت: این شعر درباره کیست؟ سوده گفت: علی ابن ابی طالب علیه السلام. معاویه گفت: علی برای چه کرده که نزد تو چنین است؟ سوده گفت: روزی برای شکایت از مردی که برای جمع‌آوری زکات فرستاده بود به نزد او رفتم. علی را در حال نماز یافتم. وقت مرا دید نمازش را مختصر کرد و با رأفت و مهربانی پرسید: کاری داشتی؟ جریان را برایش نقل کردم. حضرت گریست و فرمود: خدایا تو شاهد باش من هیچگاه به ستم کردن بر مردم دستور ندادم و بر ترک حق تو امر نکردم. سپس قطع پوست از جیبش بیرون آورد و بر آن قسمت از آیه 85 سوره اعراف را نوشت که می‌فرماید: برای شما از پروردگارتان نشانه روشن آمده، پیمانه و ترازو را تمام ادا کنید و به مردم کم مفروشید و در زمین پس از اصلاحش فساد مکنید. این برایتان بهتر است اگر حقیقتاً ایمان آورده اید. سپس فرمان عزل آن مرد را بر آن نگاشت. نامه را از آن حضرت گرفتم. به خدا نه آن را مهر کرد و نه بست و من آن را خواندم. معاویه گفت: پسر ابو طالب شما را آموخته و عادت داده که بر سلطان جری شوید. به تدریج این مزه از زیر زبانتان خواهد رفت. بنویسید که مالش را به او بازگردانند و به عدالت با او رفتار کنند. سوده گفت: برای من یا برای همه قومم؟ معاویه گفت: برای تو. سوده گفت: با خدا این عدالت نیست و کار زشتی است. آنها هم مانند من هستند. معاویه به ناچار گفت: دستور برگرداندن اموال او و قومش را بنویسید.
مگر موجم نمی بینی من آن گلزار دل جویم؟ چرا یک گل نمی چینی؟ منم قرآن، منم قرآن، منم قرآن، منم قرآن، منم پیغام جاویدان.
دوستان عزیز، انسان با درک و فهم اسماء الهی پروردگار خود را میشناسه و نسبت به او معرفت بیشتری حاصل میکنه. یکی از این نامهای زیبایی که خداوند متعال در کتاب کریم خود را به آن معرفی فرموده، قهار هست که در بخش بعدی برنامه با آن آشنا میشیم.
یا دل أفرانا نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك
أسماء إلهي
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب
يا رب.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام قرآن دوستان عزیز، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با اسم قهار که یکی از اسامی جلال الهی است آشنا شدیم. لطفاً در این بخش همراه ما باشید تا بیشتر با این اسم آشنا شویم. عزیزان، اسم قهار در قرآن در 6 مورد ذکر شده است و در همه موارد وصف خدا قرار گرفته و پیوسته با اسم الواحد همراه می باشد، چنان که در قسمتی از آیه 16 سوره رعد می فرماید: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. بگو خدا آفریننده همه چیز است و اوست یکتا و حاکم بر همه چیز. واحد به معنی بی همتا بودن و به معنای نامتناهی بودن ذات خداوند می باشد. به همین دلیل اکثر آیاتی که خداوند را به صفت واحد توصیف کرده، صفت قهار بودن را نیز ذکر کرده است تا روشن شود که وحدت خداوند نه از جهت قلت و ضعف است، بلکه از جهت غالب بودن و نامتناهی بودن اوست. امام علی علیه السلام می فرمایند: هر آنچه غیر از خداوند با وحدت و تنهایی متصف شود، قلیل و اندک است، ولی وحدت خداوند بر قلت او دلالت نمی کند.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
همراهان ارجمند، حضرت یوسف علیه السلام در زندان مصر در حالی که دلهای دو زندانی را برای پذیرش حقیقت توحید آماده می کرد چنین گفت:
یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار.
ای همراهان زندانی من، آیا خدایان پراکنده بهترند یا خداوند یکتای پیروز؟
عزیزان، هنگامی که انسان بر دشمن خدا سلطه پیدا می کند، می توان کارایی اسم قهار خداوند را تا حدودی دریافت. البته باید مراقب بود که پیروزی و سلطه بر دشمنان باعث غرور کسی نشود، که غرور همواره سرچشمه بسیاری از مشکلات و شکست‌ها در طول تاریخ بوده است. مؤمن واقعی خود را مقهور اراده خداوند می شمارد و می داند که توانایی او در برابر اراده خداوند هیچ است.
سبحان الله
همراهان ارجمند، اسم قهار تنها برای غلبه بر کافران و ستمکاران نیست، بلکه همین قدرت و سلطه خداوند است که باعث می شود عناصر متمایز و جدا از هم با وجود تضاد ذاتی با هم مخلوط و ممزوج شوند. در واقع غلبه اسم قهار مانع از جدائی و فروپاشیدن آنها از یک دیگر می شود. همچنین سیارگان، ستارگان و همه اجرام آسمانی با قدرت و قوه قاهره خداوند در مسیر خاص خود بدون کمترین انحرافی حرکت می کنند و سقوط نمی کنند. بر طبق آیه 41 سوره فاطر، خدا آسمانها و زمین را نگاه می دارد تا از نظام خود منحرف نشوند، و اگر منحرف گردند هیچ کس جز او نمیتواند آنها را نگه دارد. و مهمتر از همه این که قهاریت خداوند میان روح لطیف و بدن جسمانی ما الفت ایجاد کرده و آنها را در کنار یکدیگر قرار داده است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
هو الله الرحمن الرحيم الحمد أحد واحد حق عدل أول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني.
دوستان عزیز و همراهان ارجمند، تشکر از همراهیتان تا این لحظه با برنامه در وادی نور. اجازه بدین که یک پیامک از خواهر خوبمان سیده لطیف زاده از شهر قندهار براتان بخوانم، که گفتن: من قرآن و قرائت قرآن را بسیار دوست دارم، چه کتابی بهتر از قرآن کریم؟ جانم به فدای قرآن. و تشکر از برنامه خوب در وادی نور و دست اندرکاران این برنامه. تشکر از شما خواهر خوب ما خانم لطیف زاده، امیدوار هستیم که در سایه قرآن کریم موفق و پیروز باشین. بخش بعدی برنامه را تقدیم حضور شما شنوندگان خوب خود میکنیم.
اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان
با جان شنیدن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات 15 تا 23 زاریات بود با صدای استاد عبدالعاطی ناصف که تقدیم شما عزیزان شد. ارجمندان، دکتر هانری کوربان، اسلام شناس معروف فرانسوی، سخن جالب درباره قرآن داره. او میگه اگر قرآن خرافی بود و از جانب خداوند نبود، هرگز جرأت نمی کرد که بشر را به علم و تعقل و تفکر دعوت کند. هیچ اندیشه‌ای به اندازه قرآن محمد انسان را به دانش فرا نخوانده است، تا آنجا که نزدیک به 950 بار در قرآن از علم و عقل و فکر سخن رفته است.
هدایت یافتگان
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز، روژ بونگوس تازه مسلمان آفریقایی مقیم کشور فرانسه است. او مدیر مسئول و سردبیر نشریه اینترنتی است که به زبان فرانسه با محوریت مسائل آفریقا و رنگین پوستان و به ویژه سیاه پوستان ساکن اروپا منتشر می شود. او که قبل از این مسیحی بوده، درباره چگونگی انتخاب دین اسلام چنین می گوید: من نمی توانم بگویم که چگونه اسلام را انتخاب کردم. باید بگویم که این من نیستم که اسلام را قبول کردم و به دین اسلام گرویدم. این خداوند است که به من لطف کرده و من را انتخاب کرده و پذیرفته است. خداوند با راهنمایی و هدایت خود مرا در مسیر مستقیم قرار داده است. آقای بونگوز گرایش و اسلام را در اروپا بی سابقه می داند و می گوید: من نمونه ای از گرایش بی سابقه به دین اسلام هستم. در غرب مبارزه واقعی علیه اسلام وجود دارد. غرب واقعا از اسلام در هراس است و تبلیغات وسیع علیه اسلام در کشورهای غربی وجود دارد. همین تبلیغات باعث شده که مردم مایل باشند بدانند که اسلام چیست که انقدر غرب از آن در هراس است و چی میگوید که این همه تبلیغات علیه آنهاست. از این رو افراد زیاد تشویق و تحقیق درباره اسلام می شوند. این تحقیقات در اکثر آنها منجر به پذیرش اسلام می شود. تجربه شخصی خودم را می گویم که تجربه بسیاری از تازه مسلمانان اروپایی و آمریکایی نیز هست. من با عنوان یک روزنامه‌نگار وقت هجمه ها علیه اسلام را دیدم، درباره اسلام کنجکاو شدم و با تحقیق و مطالعه به حقانیت اسلام پی بردم. آقای بونگوس با عنوان یک تازه مسلمان زیبایی اسلام را در آموزه‌های اخلاقی دیده است و می‌گوید در غرب بی اخلاقی بسیار رواج دارد و اسلام این را نمی‌پذیرد. اسلام اخلاق را رواج می‌دهد و دین اخلاق است. مردم در کشورهای غربی و اروپایی این خلأ جدی را حس کردند و از این رو به دلیل توجه خاص اسلام به اخلاق و اسلام رو می آورند. آنها راه حل نیازهای روحی و معنوی خود را در اسلام پیدا می کنند. به نظر من یکی از شاخصه‌های پر اهمیت در پیشرفت اسلام ابتدا عمل کردن به کتاب قرآن و پس از آن اخلاق نیک و رفتار پر جاذبه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با انسان‌ها بوده است.
دین اسلام دینی است که تبعیض و برتری طلبی را به هیچ عنوان قبول ندارد و پیامبر اسلام کسی بود که برده ها را آزاد می کرد، در حالی که امروز در جهان غرب بردهداری به شکل نوین و به عنوان یک تجارت پرسود به طور جدی مطرح است.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
همراهان ارجمند، اسلام از یک سو انسان را آزاد آفریده و از سوی دیگر او را ملزم به اطاعت از والدین میکند. آیا اطاعت از والدین با آزادی و استقلال انسان منافات نداره؟ همراه با شما بخش بعدی برنامه را میشنویم تا با پاسخ این سوال آشنا شویم.
کلید دانایی.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان گرامی و ارجمند. عزیزان، اساس مکتب اسلام چنین است که انسان را در برابر خیش و دیگران از جمله والدین و همسر و فرزند دارای حقوقی می داند که در مقابل آنها مسئول و مکلف است و وظایفی را به عهده دارد. پدر و مادر از جمله کسانی هستند که شادابی و زندگی خود را وقف فرزندان می کنند و چه هدیه‌ای بهتر از این و چه احسانی از این بالاتر که جوانی خود را بدون هیچ چشم داشته صرف پرورش فرزندان دلبند خود می کنند. وجدان بشری حکم می کند زحماتی که پدر و مادر برای انسان متحمل شده اند پاس بداریم و از آنان تجلیل کنیم. اکرام والدین پاسخی است هرچند ناچیز به احسان آنها که هم عقل آدمی و هم پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه بر وجوب این احسان صحه می گذارند. اسلام با درایت و توجه خاصی که نسبت به محیط خانواده دارد سعی می کند از این محیط مکتب خانه ای بسازد که فرزند در مکتب درس والدین گفتاری و عملی درس چگونه زیستن را بر پایه ارزش های اخلاقی و انسانی بیاموزد و آن را برای فردای خود سرلوحه قرار دهد. خداوند در آیه 23 سوره اسراء لزوم احسان و احترام به والدین را متذکر می شود
و پس از دعوت همگان به وارد شدن در مدار توحید می فرماید
و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا
و پروردگارت فرمان داده جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید.
همانطور که انسان در مقابل سلطان سر تعظیم فرود می آورد و از فرمان او سرپیچی نمی کند، بجاست که در برابر پدر و مادر هم با تواضع رفتار کند و جز آنچه آنان مطلوب می دارند، مطلوب ندارد. همچنین همانطوری که آنان در خردسالی فرزندشان همه چیز را به خواسته های او مقدم داشتند و اصلاً حوائج و نیازهای خود را به حساب نیاوردند، فرزندان نیز باید خواسته های خود را بر خواسته های ایشان ترجیح دهند و همواره به دنبال جلب رضایت آنان باشند. همراهان ارجمند، در پاسخ به پرسشی که در این برنامه مطرح کردیم به این جنبندی می رسیم که دین اسلام هیچگاه آزادی مطلق برای انسان قائل نشده و آزادی نسبی را برای او در نظر گرفته است، چرا که به لحاظ جسمی برای انجام برخی اعمال ناتوان است و به لحاظ معنوی نیز اجازه انجام برخی کارها را ندارد و برای انجام آنها مجاز نیست. با توجه به معنای آزادی، یعنی همان نبود مانع برای رشد، خداوند با وضع قوانین و مقررات آزادی انسان را سلب نمی کند، بلکه خیر و سعادت او را می داند و اصلا حکمت واسعش این امر را لازم می داند. اطاعت از پدر و مادر نیز به دلیل خیرخواهی همیشگی آنان نه تنها سلب آزادی از انسان محسوب می شود، بلکه به او در جهت رشد و کمال کمک می کند و باعث توفیقات بیشترش می شود. باید همواره به یاد داشت که اطاعت نکردن از والدین تنها در صورتی است که آنان بر چیزی خلاف شرع امر کنند و بنابراین در موارد غیر از این باید در همه حال امر آنان را مقدم داشت و دستورات آنان را اطاعت نمود. در حقیقت فرد با اطاعت از والدین خیش هم رضایت و خوشنودی آنان را جلب می کند و هم موفقیت خود را در انتخاب راه درست تضمین می کند و هم موجبات رضایت الهی را فراهم می آورد و خود را از خشم و سخط خداوند دور می کند که از همه بالاتر است.
تشکر و سپاس دوستان عزیز و ارجمند به خاطر همراهی خوبتان تا این لحظه با برنامه در وادی نور. بخش بعدی آماده ی پخش هست با گویندگی همکارمان خانم راستگو.
بسوی روشنایی. با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 82 و 83 سوره نمل در خدمتتان هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
و اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابتا من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآیاتنا لا يوقنون.
و هنگامی که فرمان عذاب آنها رسد و در آستانه رستاخیز قرار گیرند، جنبنده ای را از زمین برای آنها خارج می کنیم که با آنان تکلم می کند و می گوید که مردم به آیات ما ایمان نمی آوردند.
و یوم نحشر من کل امت فوجا ممن یکذب بآیاتنا فهم یوزعون.
به خاطر آور روزی را که ما از هر امتی گروهی را از کسانی که آیات ما را تکذیب می کردند محشور می کنیم و آنها را نگه می داریم تا به یک دیگر ملحق شوند.
در ادامه برنامه های قبل این آیات نیز به موضوع قیامت پرداخته و می فرماید در پایان دنیا و آستانه قیامت خداوند گروهی از کسانی را که از دنیا رفته اند زنده کرده و از زمین خارج می سازد. در این میان یکی از آنها با منکران قیامت سخن گفته از عناد و لجاجت آنها با حق خبر می دهد، تا جایی که با دیدن آن همه آیات و معجزات الهی باز هم منکران حاضر به پذیرش رستاخیز و زنده شدن مردگان پس از مرگ نیستند. مسئله زنده شدن مردگان در این دنیا به خواست و اراده الهی امری است که پیش از این نیز اتفاق افتاده و قرآن به آن اشاره کرده است. از جمله آنها این بود که یکی از پیامبران از خدا تقاضای دیدن صحنه قیامت را کرد و خداوند او را 100 سال میراند و سپس زنده کرد. در آیه 259 سوره بقره به این ماجرا اشاره شده است. همچنین زنده شدن مقتول بیگناهی که به خواست خدا و با زدن قطعه ای از گاو قربانی بنی اسرائیل به بدن او زنده شد و قاتل خود را معرفی کرد. این ماجرا نیز در آیه 73 سوره بقره آمده است. اصولاً یکی از معجزات حضرت عیسی علیه السلام که قرآن نقل می کند زنده کردن مردگان در این دنیا بوده است. افزون بر این موارد آیات 243 و 56 سوره بقره نیز به صراحت از زنده شدن برخی اموات مربوط به اقوام پیشین در همین دنیا خبر می دهد. از این آیات نیز به موضوع رجعت برخی افراد در آخر الزمان اشاره کرده، ولی نام و ویژگی های آن افراد را مشخص نکرده است. بر اساس قاعده برای فهم درست آیات باید در این خصوص به روایات معتبر و قابل اطمینان مراجعه کرد. گرچه کلمه دابه به معنای جنبنده کمتر در مورد انسان به کار می رود، اما بررسی موارد کاربرد این واژه در قرآن به صورت مفرد و جمع نشان می دهد که این واژه مفهوم وسیعی دارد که شامل انسان ها نیز می شود. در مورد تعبیر جنبنده ای را از زمین بیرون می آوریم تا با مردم سخن بگوید که در آیه 82 آمده است، بر اساس روایات مراد از آن یکی از اولیای بزرگ خدا یا یک شخصیت مهم است که در برخی از روایات این مسئله به امام علی ابن ابی طالب علیه السلام تفسیر شده است. همچنین درباره گروه هایی که آیه 83 از زنده شدن آنان خبر داده است، در روایات می خوانیم که خداوند گروهی از مؤمنان صالح را که در طول تاریخ آمده و از دنیا رفته اند در آخر الزمان زنده می کند تا شاهد و ناظر حکومت جهانی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و یار و یاور او باشند. از سوی دیگر گروهی از سران کفر و ظلم در سراسر تاریخ بشر را زنده می کند تا در حکومت حق و عدل جهانی به مجازات دنیوی خود برسند. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که زنده شدن مردگان از اموری است که نه فقط در قیامت بلکه در دنیا نیز اتفاق افتاده و باز هم رخ خواهد داد و شک و تردید در آن شک در قدرت الهی است. و دیگر اینکه پایان دنیا با حضور سران اهل ایمان و سرکرده های کفر و ظلم خواهد بود، اما این بار عزت و سربلندی برای مؤمنان و خاری و ذلت برای کافران و ظالمان است.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان.